برنامه امروز در رویارویی با دنیای آشفته و پر از بحرانی که در اون زندگی میکنیم، حقیقتی رو به ما خاطر نشون میکنه که میشه با خاطر جمعی بر اون تکیه کرد.
بله، خدا قدرت و فرمان روایی خودش رو به نمایش خواهد گذاشت و او در این راه از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد، چه در این جهان و چه حتی در زندگی شخصی من و شما، تا در نهایت ثابت کنه که این آسمان است که حکمرانی می کند. همونطور که دانیال هم در فصل 4 کتاب دانیال به این موضوع اشاره می کنه.
شنوندگان عزیز، با برنامه دیگر از پادکست دلهای من احیا کن با صدای سابرینا اصلان در خدمت شما دوستان گرامی هستیم. من و شما هر روزی که از خواب برمیخیزیم، دو گزینه پیش روی خودمون داریم. یا انتخاب میکنیم که برای ملکوت خدا زندگی کنیم و یا در پی این خواهیم بود که ملکوت خودمون رو بنا کنیم. از شما دعوت میکنیم که در برنامه امروز با ما همراه بشید تا ببینیم که این برنامه در این رابطه در سری برنامه های دعای ربانی چی داره که به ما بگه.
بله، همونطور که میدونید ما در حال بررسی آیه به آیه دعای ربانی هستیم و در برنامه قبل ما به دومین درخواست در این دعا رسیدیم که خطاب به خداوند میگه ملکوت تو بیاید یا پادشاهی تو بیاید. درخواستی که در واقع کوتاه‌ترین درخواست این دعا به شمار میره و تنها از 3 تشکیل شده و حتی یکی از کوتاه‌ترین درخواست‌های موجود در کل کتاب مقدس هم هست. ولی با همه اینها، با وجود کوتاه بودنش، یکی از پر اهمیت ترین و پر قدرت ترین درخواست ها به شمار میره و از پتانسیل زیادی در ایجاد تغییر و تحول در زندگی ایمانداران برخورداره. بله، همین عبارت 3 پادشاهی تو بیاید. اگه به خاطر داشته باشید ما در برنامه‌ای گذشته دیدیم که کلاً وقتی در کلام خدا صحبت از ملکوت یا پادشاهی خدا میشه، این عبارت به 3 یا بُعد اشاره میکنه که در برنامه قبل به 2 از این 3 پرداختیم و امروز 3 رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. ولی برای اینکه به یاد بیاریم که 2 اول چی بودن، مایلم که مختصراً مروری بر اونها داشته باشیم. اولین بُعد یا جنبه حاکمیت یا پادشاهی جهانی خداست. خدایی که پادشاه کل زمین و همه ساکنان اونه. چه کسایی که اون رو به عنوان حاکم و پادشاه قبول دارن و چه اونهایی که او رو قبول ندارن. و این حقیقت رو که او بر همه جهان هستی حاکم هست رو نمیپذیرن. اگه به خاطر داشته باشید ما در مزمور 47 آیه 2 دیدیم که میگه خداوند پادشاهی بزرگ بر تمامی زمین. خدایی که همیشه پادشاه بوده، اکنون هم هست و تا ابد خواهد بود. و همه اون کسانی که فکر میکنن که اونها بر امور این جهان حاکم حکم روایی میکنن، در واقع اتفاقا نمیدونن که چه کسی فرمان روای حقیقی عالمه. پس جنبه اول از پادشاهی خدا اشاره به سلطنت و فرمان روایی میکنه که خدا بر همه جهان هستی داره. و بعد در مرحله دوم دیدیم که جنبه دوم پادشاهی خدا اشاره به سلطنت خدا در زندگی شخصی افراد میکنه. و اساس اون در این آیه از کلام خدا یافت میشه که مسیح در اون میگه ملکوت خدا اکنون اینجا در بین شماست. که خب مسلماً او درباره یک ملکوت و حکومت ظاهری حرف نمیزنه. او برعکس اونچه که شاگردان ابتدا تصور میکردن، نیومده بود تا حکومتی نظیر امپراتوری روم رو سرنگون کنه و پادشاهی زمینی برای خودش تأسیس کنه. او درباره پادشاهی خدا در قلبهای انسانها و در زندگی شخصی اونها سخن میگفت. همون چیزی که ایمانداران حقیقی مسیح طالبش هستند، که بله ای خداوند، از تو میخوام که تخت سلطنت زندگی من رو در اختیار بگیری و خداوند و سرور و صاحب زندگی من تو باشی و در واقع ملکوت تو در قلب و زندگی من بیاید. دعا و درخواستی که در واقع نقطه و شروع آن با پی بردن به این 2 پادشاهی خدا آغاز میشه. یعنی اینکه اول، من باور دارم که تو پادشاه کل جهان هستی، فرمان روای همه آسمان و زمین، و دوم، من میخوام که تو در قلب و زندگی شخص من سلطنت و فرمان روایی کنی و صاحب و سربر بر همه بخش های زندگی من باشی. در واقع عزیزان، حقیقت اینه که ما در همه کشمکش‌ها و نبردهای درونی زندگیمون همیشه با یک پرسش روبرو هستیم که آیا من حاضرم که اجازه بدم خدا بر زندگی من سلطنت کنه، یا انتخاب میکنم که خودم زمام امور رو به دست بگیرم. و این همون جنبه دوم از پادشاهی خداست که مربوط به حاکمیت و فرمانروایی او در قلب و زندگی انسان هاست. در برنامه امروز به سومین جنبه از پادشاهی خدا خواهیم پرداخت. موضوعی بسیار گسترده و عمیق در کلام خدا که شاید نیاز باشه که در دو برنامه به اون بپردازیم. جنبه از پادشاهی و حاکمیت خدا که راستش قادره که در آشفتگی این دنیای شکسته و سقوط کرده به ما امید و قوت قلب بزرگی ببخشه. و اون سلطنت نهایی و قابل رویت خدا بر همه جهانه. خب این مسلمه که خدا پادشاهه، اما انگار به نظر میرسه که این فرمان روایی هنوز به شکلی کامل و آشکار و قابل رویت بر زمین حس نمیشه و چیزیه که در آینده به طور کامل به وقوع خواهد پیوست. بله، امروز هم او پادشاه همه جهانه، اما انگار ما این حقیقت رو به طور کامل حس نمی کنیم، چرا که هنوز بسیاری از مردم در جهان درکی از حاکمیت و پادشاهی او ندارن و یا از پذیرش اون سر باز می زنن. اما روزی خواهد آمد که همه جهانیان به چشم خواهند دید که او پادشاه حقیقیه. اگر کتاب مقدس های خودتون رو همراه دارید، از شما دعوت می کنم که با هم به کتاب مکاشفه فصل 11 هم مراجعه کنیم. این بخش در واقع صحبت از جنبه سوم پادشاهی خدا می کنه که پادشاهی نهایی و قابل رویت خداست. در این قسمت از کلام خدا ابتدا می بینیم که بعد از اینکه خدا مجموعه ای از داوری های خودش رو بر زمین می فرسته تا به وسیله اونها مردم رو به توبه دعوت کنه، بسیاری همچنان در سرکشی و نافرمانی خودشون باقی میمونن. چرا که انسان‌ها همواره در پی این هستن که خودشون خدای خودشون باشن و خودشون بر زندگی خودشون فرمان روایی کنن و به این ترتیب پادشاهی به نام پادشاهی خودشون داشته باشن. اما روزی خواهد آمد که هر پادشاهی انسانی ویران خواهد شد. همونطور که در مکاشفه فصل 11 آیات 15 تا 17 میخونیم که میگه آنگاه فرشته هفتم شیپورش را به صدا درآورد و ناگهان صدایی بلند در آسمان پیچید که می گفت حکومت جهان از آن خداوند ما و مسیح او شده است و او تا ابد حکم خواهد راند. و آن 24 پیر که در پیشگاه خدا بر تخت می نشینند روی بر خاک نهادند و خدا را نیایش کرده گفتند تو را سپاس می گوییم ای خداوند، خدای قادر مطلق، ای آن که هستی و بودی، زیرا که قدرت عظیم خود را به دست گرفته ای و سلطنت را آغاز کرده ای. بله، روزی فرا خواهد رسید که پادشاهی این جهان که اکنون با همه قدرت خودش به طرق مختلف در برابر خدا ایستاده به پادشاهی خدا تبدیل خواهد شد. و این به چه معنیه؟ به این معنی که سراسر زمین تحت سلطنت و فرمان روایی خدا قرار خواهد گرفت. بله، پادشاهی این جهان با همه مرزبندی های سیاسی و جغرافیاییش در حال حاضر تحت سلطه شیطانه و در دشمنی با مسیح قرار داره. که خب البته شیطان هرگز از هیچ قدرتی برخوردار نیست مگر آنکه خدا موقتاً به او اجازه داده باشه تا قدرت پیدا کنه. اما این قدرت او موقتی و محدوده. و روزی فرا خواهد رسید که قدرت او و همه پادشاهی های این جهان توسط مسیح مغلوب و شکسته خواهند شد و به طور کامل در برابر او سر تسلیم فرود خواهند آورد. پس آینده صلیب مسیح و پادشاهی او در سراسر زمین گسترش خواهد یافت. حقیقتی که باید به من و شما ایمانداران او ایمان و روحیه چشم انتظار ببخشه تا با اشتیاق منتظر اون روز باشیم. اگرچه در حال حاضر به روشنی قادر به دیدن این پادشاهی نیستیم و گاهن احساس میکنیم که حتی آثاری از اون هم دیده نمیشه. کافیه که فقط چند دقیقه به اخبار جهانی گوش کنیم. متوجه چی خواهیم شد؟ بله، به وضوح متوجه دنیایی خواهیم شد که علیه مسیح و ارزش‌های او قد علم کرده. اما عزیزان، با این وجود من و شما باید به خودمون یادآوری کنیم که اون روز خواهد آمد. روزی که همه جهان تحت فرمان روایی و پادشاهی مسیح قرار خواهد گرفت. پس این درخواست، یعنی ملکوت تو بیاید، از سوی دیگه میتونه نشانگر اشتیاق، میل وافر و چشم انتظار بودن ما برای دیدن روزی باشه که حاکمیت مطلق و سروری مسیح در هر مکان و هر بخش و هر گوشه ای از این جهان برقرار بشه. و در این حال اشتیاق برای اینکه افراد زیادی از ملکوت تاریکی به ملکوت نور منتقل بشن. اشتیاق برای روزی که به قول کلام خدا در فیلیپیان فصل 2 هر زانویی در برابر نام عیسی خم بشه و هر زبانی اقرار کنه که عیسی مسیح خداونده. یکی از اسناد مهم کلیسای مسیح که در اواسط قرن 16 هم نوشته شده اعترافنامه هایدلبرگ هستش. این متن در واقع در قالب پرسش و پاسخ تنظیم شده بود تا اصول ایمان مسیحی رو به جوانان آموزش بده. بخشی از این اعترافنامه درباره دعای ربانی صحبت میکنه که راستش باید به هر کلمه و عبارت اون خیلی خوب توجه کرد. این بخش درباره مفهوم درخواست ملکوت تو بیاید در دعای ربانی اینطور توضیح میده. هنگامی که ما دعا میکنیم ملکوت تو بیاید، ما در واقع اول درخواست میکنیم که فرمان روایی او توسط کلام و روح القدسش بر ما بیاید تا بدین وسیله بیشتر و بیشتر خود را به او تسلیم کنیم، که این برمیگرده به فرمان روایی و حاکمیت کنونی مسیح بر زندگی شخصی ما، یعنی همون جنبه شخصی پادشاهی مسیح. و بعد ادامه میده که در این حال هنگامی که ما دعا میکنیم که ملکوت تو بیاید، از سوی دیگر درخواست هم میکنیم که خداوند کلیسای خود را حفظ نما و آن را گسترش ده، اعمال شیطان را ویران و سرکوب کن، شامل هر قدرتی که علیه تو قد علم میکند و هر توطئه‌ای که علیه کلام مقدس تو شکل میگیرد تا روزی که ملکوت نهایی مسیح به طور کامل برقرار گردد. بله، همه اینها رو به اجرا درار تا روزی که ملکوت تو در کمال خودش ظاهر بشه و همگان ببینن که تو کمال مطلق هستی. بنابراین همونطور که دیدید این نوشته هم به گستره وسیع پادشاهی خدا اشاره میکنه. پادشاهی خدا در زندگی شخصی ما و در نهایت روزی به شکلی قابل رؤیت در تمام جهان. که خب هنوز این سلطنت به شکلی آشکار و مرئی بر زمین برقرار نشده و همچنان دشمنی و ضدیت زیادی بر زمین علیه اون وجود داره. در واقع بین زمان حال و اون آینده‌ای که در انتظار اون هستیم، همیشه نبردی بین دو پادشاهی خدا و پادشاهی انسان و یا شیطان در جریان خواهد بود. پادشاهی که در برخی مواقع در کلام خدا تحت عنوان پادشاهی این جهان هم مطرح شده. پادشاهی که بر علیه خدا قد علم میکنه و در واقع با خدا سر جنگ داره. ما معمولاً عادت داریم که بسیاری از رویدادهای جهان رو بر اساس نظر تحلیلگران سیاسی یا اونچه با چشمان طبیعی خودمون میبینیم ارزیابی کنیم. اما ما باید با چشمان روحانی به وقایع نگاه کنیم. بیایید در این راستا به دو تا نمونه نگاهی بندازیم. یکی از عهد عتیق و یکی از عهد جدید. در عهد عتیق کتاب دانیال رو در نظر خواهیم گرفت. در این کتاب واژه‌هایی مثل پادشاه و پادشاهی بیش از 220 بار تکرار شدن. همین نشون میده که این موضوع یکی از نکات کلیدی کتاب دانیاله. کتاب دانیال در واقع نبرد بین پادشاهان و پادشاهان زمینی و خدا و پادشاهی خدا رو به تصویر میکشه. اما بیایید ابتدا به پیش زمینه ای که جریانات کتاب دانیال در اون اتفاق میفته بپردازیم. ما ابتدا با نبوکدنصر پادشاه قدرتمند بابل روبرو میشیم. بابل همون جایی بود که دانیال و دوستان یهودیش در اونجا در تبعید به سر میبردن. در این حین و بین نبوکدنصر خواب عجیبی میبینه. اما ظاهرا قادر نیست که اون رو به یاد بیاره. او از همه حکما و مشاوران خودش میخواد که به او بگن که این خواب درباره چی بود. ولی هیچ کدوم از اونها قادر به تعبیر این خواب نیستن. ولی دانیال که مردی پر از حکمت و روح خداست، فرا خونده میشه تا هم خواب رو برای پادشاه بازگو کنه و هم معنی اون رو برای او توضیح بده. در فصل دوم کتاب دانیال از آیه 31 به بعد، دانیال شروع به بازگو کردن خواب پادشاه میکنه و به او میگه ای پادشاه، تو در خواب مجسمه بزرگی دیدی که بسیار درخشان و ترسناک بود. سر آن از طلای خالص ساخته شده بود و سینه و بازوهایش از نقره، شکم و رانهایش از برنز، ساقهای او از آهن و پایهایش قسمتی از آهن و قسمتی از گل. که بعد در آیات 36 به بعد، دانیال تعبیر این خواب رو که خدا اون رو بر او آشکار کرده بود، برای نبوکدنصر توضیح میده. و و بیان میکنه که قسمت‌های مختلف این مجسمه، یعنی سر، سینه، بازوان، ساق‌ها و پاها، همگی به ترتیب نمایانگر پادشاهی‌های مختلفی هستند که در آینده ظهور خواهند کرد. پادشاهی‌ها یا امپراتوری‌هایی بسیار قدرتمند که با درجات مختلف قدرت یکی بعد از دیگری ظاهر خواهند شد و از میان خواهند رفت. در واقع نکته اصلی که خدا از طریق دانیال به نبوکدنصر می‌خواد نشون بده اینه که پادشاهی‌ها و حکومت‌های زمینی دائمی نیستن. اونا روزی سر کار میان و روزی هم سقوط می‌کنن و پادشاهان و حکام روزی قدم به این دنیا می‌ذارن و روی صحنه قدرت ظاهر میشن، اما روزی هم می‌میرند و از کار برکنار میشن. اما حالا بیایید به آیات 34 و 35 نگاهی بندازیم. در این آیات در ادامه ماجرای خواب نبوکدنصر می‌خونیم که دانیال به او میگه چون می نگریستی، یعنی همونطوری که به این مجسمه عظیم نگاه می کردی، سنگی برکنده شد، اما نه به دست بشر. و بعد ادامه می ده که این سنگ به پایهای آهنی و گلین برخورده، آنها را خرد کرد. آنگاه آهن و گل و برنج و نقره و طلا با هم خرد شده، همچون کاه خرمنگاه تابستانی گردید و بعد آنها را پراکنده ساخت، به گونه ای که اثری از آنها باقی نماند. بله، اون مجسمه عظیم با اون همه ابهتش کاملا منهدم شد و مثل گرد و غبار شد و از بین رفت. مجسمه به ظاهر بسیار قدرتمند و پایدار، اما با برخورد سنگی که بدون دخالت یک انسان از جایی جدا شده بود و به اون اصابت کرده بود، کاملا متلاشی شد و از هم پاشید. به حدی که قطعات اون مثل کاهی سبک با وزش باد در هوا پراکنده میشن. جالبه که در ادامه این آیه میخونیم باد آنها را پراکنده ساخت، به گونه ای که اثری از آنها باقی نماند، اما آن سنگ که به تمثال یا آن مجسمه برخورد، کوهی عظیم شد و جهان را به تمامی پر ساخت. خدا در این خوابی که به نبوکدنصر پادشاه داده بود، در نظر داشت که حقیقت بسیار مهمی رو خاطر نشان کنه. حقیقتی که در هر عصر و دوره ای صحت داره و عوض نمیشه و اون حقیقت تغییر ناپذیر اینه که هیچ پادشاه زمینی شکست ناپذیر نیست. همه اونها فارغ از میزان قدرت و هیبتشون و علی‌رغم عظمت بی نهایت و هراس‌انگیزیشون، همگی دیر یا زود از بین رفتن و خواهند رفت. همه اونها بدون استثنا. شما کافیه که به تاریخ نگاه کنید. چقدر پادشاهان و حکامی در اون به چشم می‌خورن که هرگز در زمان حکومتشون به نظر نمی‌رسیده که از قدرت معزول بشن و حکومتشون سرنگون بشه، اما شدن، چون این خصیصه پادشاهی انسانی و زمینیه که همواره موقتیه، برعکس پادشاهی خدا که هرگز زوال نمی‌پذیره و از بین نمی‌ره و روزی فرا خواهد رسید که به شکلی قابل رؤیت بر همه پادشاهی‌های زمینی چیره خواهد شد. ولی حالا بیایید در ادامه به آیه 44 و 45 نگاه کنیم. در این آیات دانیال در حالی که داره خواب نبوکدنصر رو تعبیر میکنه، به تعبیر اون سنگ میپردازه. سنگی که از جایی بدون دخالت دست بشری به اون مجسمه اصابت کرد و همه اجزای اون رو تبدیل به گرد و غبار کرد و پراکنده کرد. دانیال در تعبیر این بخش میگه در روزهای آن پادشاهان خدای آسمانها سلطنت یا پادشاهی برقرار خواهد کرد که هرگز از بین نخواهد رفت. آن سلطنت به قومی دیگر واگذار نخواهد شد، بلکه همه سلطنت‌ها را در هم خواهد کوبید و نابود خواهد کرد و خود تا به ابد استوار خواهد ماند. درست همان گونه که دیدی سنگی از کوه برکنده شد، اما نه به دست بشر و آهن و برنج و گل و نقره و طلا را خرد کرد. خدای بزرگ آنچه را که باید در آینده رخ دهد به پادشاه نماینده است. این خواب درست است و تعبیرش مطمئن. و البته به خاطر داشته باشیم که دانیال داشت با کسی صحبت می کرد که قدرتمندترین مرد روی زمین در اون عصر بود. دانیال در سخنانش با پادشاه این حقیقت رو انکار نمی کنه که تو ای پادشاه از قدرتی بسیار عظیم برخورداری. او به نبوکدنصر میگه که سر طلایی این مجسمه که سمبولی از قدرتی بسیار عظیمه در واقع تو هستی. بله، تو پادشاهی بسیار مقتدر هستی. اما دانیال این رو هم اضافه میکنه که ولی ای نبوکدنصر، تو به اندازه خدا قدرتمند نیستی. تمامی پادشاهی ها و قدرت های زمینی سقوط خواهند کرد. اما روزی پادشاهی خدا ظهور خواهد کرد و بر همه چیز فرمان روایی و غلبه خواهد کرد. جالبه که اگر کتاب دانیال رو مطالعه کنید، یکی از نامهایی که بیش از همه برای خدا استفاده شده، خدای متعاله. به این معنی که او بالاترین خداست و والاتر از او خدایی وجود نداره. این نام 13 بار در کتاب دانیال به کار رفته. بله، خدای متعال، اون پادشاه والایی که صاحب بالاترین مقام ممکنه. پادشاهی متعال که فرمان روای مطلق جهانه. در فصل 5 کتاب دانیال در آیه 21 درباره این خدا می‌خونیم که او خدای متعال است که بر حکومت بشری حکم می‌راند و هر که را بخواهد بر آن می‌گمارد. و این نشون میده پادشاهان زمینی تنها به واسطه قدرت سیاسی، تلاش‌های شخصی یا تبلیغات سیاسیشون به حکومت نرسیدن، بلکه اونها به قدرت رسیدن چون که در نهایت این خدا بوده که به دلایلی اونها رو در اون جایگاه اقتدار قرار داده. البته وقتی پادشاهانی چون نبوکدنصر یا حکمرانان ظالم و مستبدی مثل آدولف هیتلر رو میبینیم، ممکنه که بگیم یعنی خدا اجازه داده این چنین حکمرانانی به قدرت برسن؟ و اگر بله، چرا؟ که خب ما دقیقا نمیتونیم به دلیل اصلی این موضوع پی ببریم. اما بر اساس کلام خدا، خدا بر حسب حکمت لایتناهی خودش افرادی رو بر صدر قدرت مینشونه که در نهایت برای درک ما اونها وسیله‌ای برای تحقق مقاصد الهی او خواهند بود و این شامل حکمرانان شریر هم میشه. موضوعی که بله، معمایی بزرگ و اسرارآمیزه. واقعیت اینه که بسیاری از چیزها رو من و شما هر چقدر هم که زور بزنیم نمیتونیم درک کنیم. اما اونچه که کلام خدا بر ما به روشنی مکشوف میکنه اینه که حتی نبوکدنصرهای این جهان هیچ قدرتی جدا از اونچه که خدا به اونها داده ندارن. ولی پیروزی نهایی با نبوکدنصرها نیست، بلکه پیروزی و تفوق نهایی با خدای متعاله، اون خدایی که والا مقام ترین و پرقدرت ترینه، خدایی که پادشاهیش شکست ناپذیره و هر کس و هر چیزی که بخواد در برابر او بیسته فرو خواهد ریخت. او خدایی که حتی از خشم و غضب انسان هم استفاده میکنه تا در نهایت خودش مورد تکریم قرار بگیره. همونطور که کلام خدا در مزمور 75 آیه 10 هم به این نکته اشاره میکنه و میگه به یقین که خشم انسان نیز به ستایش تو میانجامد. ترجمه دیگه این آیه رو اینطور مینویسه: خشم انسان جز اینکه منجر به ستایش تو شود، نتیجه دیگری ندارد. بله، خدا قدرت و فرمان روایی خودش رو به نمایش خواهد گذاشت و او در این راه از هیچ اقدامی دریغ نخواهد کرد، چه در این جهان و چه حتی در زندگی شخصی من و شما، تا در نهایت ثابت کنه که این آسمان است که حکمرانی می کند. همونطور که دانیال هم در فصل 4 کتاب دانیال به این موضوع اشاره می کنه، به این معنی که خدا از آسمان بر همه چیز کنترل و حاکمیت داره. بله، این آسمانه که حکمرانی میکنه. عبارتی بسیار کوتاه اما اشاره کننده به حقیقتی بسیار عمیق و مهم. حقیقتی که در واقع امید و اطمینان ماست. حقیقتی که ما رو از ترس و واهمه حفظ میکنه. اما در این حال حقیقتی که نبوکدنصر اون رو به سختی آموخت با وارد شدن در موقعیتی بسیار دشوار. اما در نهایت ما میبینیم که همون پادشاه متکبر و قدرتمند که کسی یارای ایستادگی در برابرش رو نداشت، در فصل 4 کتاب دانیال در آیه 37 اعتراف میکنه که اکنون من نبوکدنصر پادشاه آسمان ها را میستایم و تمجید و تکریم میکنم. او قادر است کسانی را که با تکبر رفتار میکنند پست گرداند. بله، پادشاهان این جهان، حتی بزرگترین و متکبرترینشون در برابر بزرگی خدا هیچ هستند و او میتونه اونها رو پس کنه و در نهایت این حقیقت میمونه که این پادشاهی خداست که باقی خواهد ماند و فرمان روایی خواهد کرد. و خب این غیر قابل انکاره که شیطان همواره در تلاش تا پادشاهی و حکومت خودش رو پیش ببره و پادشاهی خدا رو نابود کنه. قصد و هدف او همواره اینه که انسانها رو به مخالفت و ضدیت با پادشاهی خدا وابداره و اونها رو به رد کردن سروری خدا ترغیب کنه. و در این راه از ابزارهای انسانی مثل نبوکدنصرهای در این جهان استفاده میکنه تا به این وسیله با پادشاهی خدا مقابله و مخالفت کنه. اگرچه که در نهایت همیشه این خداست که اختیار و کنترل همه چیز رو در دست داره. حتی در شرایطی که شیطان سعی داره سلطنت خودش رو برقرار کنه و اون رو به پیش ببره. خب تا حالا ما به نبوکدنصر پرداختیم که نمونه‌ای در عهد عتیق بود. نمونه‌ای که در واقع به نبرد موجود بین پادشاهی انسان و پادشاهی خدا اشاره می‌کنه. و حالا بیاید به نمونه‌ای دیگری در عهد جدید نگاهی بندازیم که اون هم دوباره نبرد بین پادشاهی انسان و پادشاهی خدا رو برای ما ترسیم می‌کنه. که البته همیشه به خاطر داشته باشیم که در این نبرد همواره این پادشاهی و فرمان روایی خداست که در نهایت به پیروزی میرسه. این بخش از عهد جدید در انجیل متی فصل دوم یافت میشه. در اون جایی که مجوسیان از شرق به اورشلیم در جایی که هیرودیس و پادشاه حکومت میکرد میرند و میپرسن کجاست آن مالود که پادشاه یهود است؟ زیرا ستاره او را در مشرق دیده ایم و برای پرستش او آمده ایم. اما حالا بیاید ببینیم که هیرودیس این پادشاه زمینی با شنیدن اینکه پادشاهی دیگه به دنیا آمده چه واکنشی نشون میده. در آیه 3 و 4 میخونیم چون این خبر به گوش هیرودیس پادشاه رسید او و تمامی اورشلیم با وی مضطرب شدند. پس او همه سران کاهنان و علمای دین قوم را فرا خواند و از آنها پرسید مسیح کجا باید زاده شود؟ پاسخ دادند در بیت لحم یهودیه. زیرا نبی در این باره چنین نوشته است. و بعد اونها به نبوت یا پیشگویی که در عهد عتیق درباره محل تولد مسیح شده بود اشاره می‌کنند که میگه ای بیت لحم که در سرزمین یهودایی تو در میان فرمانروایان یهودا به هیچ روی کمترین نیستی، زیرا که از تو فرمانروایی ظهور خواهد کرد که قوم من اسرائیل را شبانی خواهد کرد. که البته بعد از اینکه مجوسیان مسیح رو پیدا می‌کنن، خدا به اونها میگه که پیش هیرودیس دیگه بر نگردن و به او اطلاع ندن که مسیح کجاست. بعد وقتی به آیه 16 میرسیم، در اونجا میخونیم آنگاه هیرودیس چون دید که مجوسیان فریبش داده اند، سخت برآشفت. اما چرا او برآشفته شده بود و به خشم اومده بود؟ چون پادشاهیش مورد تهدید قرار گرفته بود و احساس میکرد که حق فرمان رواییش به مخاطره افتاده. آیا در اینجا هم متوجه اون نبردی که قبلا به اون اشاره کردیم، یعنی نبرد بین پادشاهی انسان و پادشاهی خدا میشید؟ که البته در واقع این پادشاهی شیطانه که در پشت پادشاهی انسان در تلاشی بی‌وقفه سعی بر این داره که پادشاهی خدا رو نابود کنه. در واقع هیرودیس ابزاری در دست شیطان بود تا به وسیله او پادشاهی خدا رو تضعیف و منهدم کنه. به این ترتیب در ادامه میخونیم پس هیرودیس برآشفت و فرستاده همه پسران 2 ساله و کمتر را که در بیت لحم و اطراف آن بودند مطابق زمانی که از مجوسیان تحقیق کرده بود بکشت. بله، هیرودیس در حال تثبیت حق خودش برای حکومت و فرمان روایی بود و نمیخواست که تخت و پادشاهی خودش رو به هیچ وجه از دست بده. او پادشاهی بود که از امپراتوری روم دفاع میکرد. او خیلی خوب میدونست که هرگز 2 پادشاه نمیتونن همزمان حکومت کنن و با بقای یکی دیگری باید از میان برداشته بشه. او میدونست که مسیح باید از میان بره. پس تصمیم گرفت تا او رو بکشه. و خب البته خدای در آسمان رو هرگز نمیتوان کشت و پادشاهی او رو هرگز نمیشه سرنگون کرد. پادشاهی او حتماً پیروز خواهد شد. و ما شاهد هستیم که تاریخ هم نشون میده که قیصرها، پادشاهان، حکمرانان، دیکتاتورها، فیلسوفان، معلمان، سیاستمداران، هنرمندان و افراد بسیاری از هر قشر و طبقه‌ای مدعی بودند که اونها حاکم مطلق بر همه چیز هستند. افرادی که همه ای سعی و تلاششون این بوده تا پادشاهی و ملکوت خودشون رو بسازن و پادشاهی خدا رو از میان بردارن. افرادی که تلاش کردند که کلیسای عیسی مسیح رو از میان بردارن، غافل از اینکه این هرگز و هرگز اتفاق نخواهد افتاد. چرا؟ چون مسیح پادشاه پادشاهانه. اون عظیمترین، والاترین و قدرتمندترین پادشاه بر کل جهان. این واقعیت داره که در قرن‌های گذشته و حتی امروز هم در برخی نقاط جهان مردم بسیاری حتی جان خودشون رو از دست دادن و میدن. فقط به این دلیل که اعتراف و اعلام کردند که عیسی مسیح خداونده. او پادشاه پادشاهانه و پادشاهی او آن پادشاهی نهاییه و ما در برابر هیچ کس و هیچ چیز جز مسیح زانو نخواهیم زد. جالبه که کتاب دانیال آیه کلیدی داره که در این کتاب 5 بار به اشکال مختلف تکرار شده و اون اینه که پادشاهی او یعنی پادشاهی خدا جاودانی است و سلطنتش بی زوال. بله پادشاهی او پادشاهی جاودانیه و بله پادشاهی انسان و پادشاهی شیطان تلاش میکنن که بر ضد پادشاهی خدا قد علم کنن و پادشاهی او رو نابود کنن. اما در نهایت این پادشاهی خداست که باقی و جاودان است. و بله، اون سنگی که در رویای نبوکدنصر دیده شد، یعنی مسیح و پادشاهی او. او با آمدنش تمامی پادشاهی های زمینی رو خورد و نابود خواهد کرد و پادشاهی او از نسلی به نسل دیگر پایدار خواهد ماند. و عزیز شنونده، سوالی که در اینجا مطرحه و من و تو باید از خودمون اون رو بپرسیم اینه که من و تو در حال ساختن کدوم پادشاهی هستیم؟ ما به کدوم پادشاهی تعلق داریم؟ پشت کدوم پادشاهی ایستادیم و در طلب کدوم پادشاهی هستیم؟ پادشاهی خودمون یا پادشاهی خدا؟ آیا ما در پی این هستیم که همه چیز مطابق میل ما باشه؟ یا در همه جزئیات زندگیمون واقعاً خواهان سروری و سلطنت مسیح بر همه امور زندگیمون هستیم؟ آیا واقعاً این دعای قلبی ما هست که پادشاهی تو بیاید؟ یا اینکه به دنبال فرمان روایی و سلطه خودمون هستیم؟ بله در پی راه‌ها و روش‌های خودمون هستیم یا راه‌ها و روش‌ها و ارزش‌های ملکوت خدا؟ در این حال عزیزان، وقتی به نظر میرسه که پادشاهی‌های این جهان در حال غلبه بر خدا و پادشاهی و حاکمیت او هستند، یک چیز رو هرگز فراموش نکنیم که نبوکدنصرها سلطنتشون همیشگی و ابدی نیست. بله اون افراد ظالم اطرافتون، اون همسر خشمگین، اون رئیس سختگیر، اون اشخاص نامنصفی که زندگی رو بر شما دشوار کردن، همیشه در رأس قدرت و صدر فرمان روایی باقی نخواهند بود. و خود ما هم همیشه در رأس قدرت و فرمان روایی بر زندگی خودمون و دیگران نخواهیم بود. روزی فرا خواهد رسید که هر زانویی در برابر خدا خم خواهد شد و خدا بر همه پادشاهان زمینی غلبه خواهد کرد. پس باشه که دعای من و شما امروز این باشه که ای خداوند، باشه که همینجا و الان و برای همیشه در زندگی من و در سراسر زمین پادشاهی تو بیاید و بماند. آمین.
آمین. حقیقتاً چقدر مایه تسلی و امیده که علی‌رغم همه شرایط آشفته زمینی، اما پادشاهی خدا و حاکمیت او بر همه چیز همیشگی و پایداره و ما میتونیم در همه وقت توکل و اتکای خودمون رو بر او بنهیم. از شما دعوت میکنیم که در سری برنامه‌های دعای ربانی دوباره با ما همراه بشید تا بیشتر درباره زندگی روزانه با مسیح این شاه آسمانی بشنویم.
آنچه در این برنامه ها به سمع شما شنوندگان گرامی میرسد، تعالیم نانسی دیماس ولگموت با صدای فارسی سابرینا اصلان است. ترجمه و تهیه این برنامه ها حاصل همکاری دو مؤسسه دلهای من احیا کن و راستی می باشد. برای شنیدن یا بارگزاری سایر برنامه ها می توانید به تارنمای دلهای من احیا کن.org مراجعه کنید.